2.2 میلیون دلاری را با برشنا شرکت برای تمدید برق قرارگاه‌های نظامی اعلان کرده. ایره هم مشنوین که باشنده های کابل از پلیس شکایت دارند که دیروز هیچ کاری به خاطر جلوگیری از خودسری و مردم آزاری تعدادی از افراد مسلح نکرد. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست همکارم سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
ناتو اعلام کرد که برای سکتور برق در افغانستان 200 میلیون دلار کمک میکند. سفیر آلمان در کابل میگوید در صورتی که از آنها خواسته شود آماده هر نوع همکاری با روند مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح هستند. سفیر آمریکا در کابل به تعهدات این کشور برای آموزش جوانان افغان تاکید ورزید. مجلس نمایندگان آمریکا پلان رأی‌گیری درباره توافق اتمی ایران را زیر فشار وکیلان محافظه‌کار که سخت مخالف آن اند تغییر داد. حدود 100 هزار نفر در شمال شرق ژاپن پس از بارش های سیل و لغزش زمین منازل خود را ترک گفتند. مشروع اخبار. ناتو اعلام کرد که برای سکتور برق در افغانستان 200 میلیون دلار کمک می‌کند. گفته شده است این کمک بر ریاست برشنا شرکت داده می‌شود که برای پایگاه‌های نظامی افغانستان برق برساند تا از مصارف گزاف برق جنراتوری جلوگیری شود. مسئولان ریاست برشنا می‌گویند این کمک مالی بسیار مهم است که با استفاده از آن در ظرف 3 سال علاوه بر رسیدن برق به تأسیسات نظامی، برق شمار از ساحات ملکی نیز تأمین می‌شود. سفیر آلمان در کابل میگوید در صورتی که از آنها خواسته شود آماده هر نوع همکاری با روند مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح هستند. اما مارکوس پوتزل در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که آمریکا و چین بهتر از هر کشوری دیگر می توانند مخالفان مسلح را به میز مذاکره حاضر سازند. البته که کشورهای با قدرت نفوذی هستند که می توانند گروه های مختلف مسلح را به میز مذاکره حاضر سازند. چین و آمریکا می توانند نقش بازی کنند. گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان پس از اعلام مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان در ماه جولای گذشته متوقف شده است. سفیر آمریکا در کابل به تعهدات این کشور برای آموزش جوانان افغان تأکید ورزید. مایکل مکینلی عصر امروز با شمار از جوانانی که انتظار می رود سال آینده از طریق بورس های فول برایت برای تحصیلات عالی عازم آمریکا شوند ملاقات نمود. شما آن عده از افغانهای بیمانند هستید که از مناطق مختلف و با سوابق مختلف با هم یک جا شده اید. ما در پروسه انتخاب با شما کمک خواهیم کرد تا سال آینده برای تحصیل در رشته های دلخواه خود عازم امریکا شوید. سفارت امریکا در کابل می گوید که انتظار می رود شمار بورس های فول برایت را سال آینده از 58 بورس به 80 بورس افزایش دهد و تلاش خواهد کرد که این بورسیه ها در 5 سال آینده هرچه بیشتر افزایش یابند. مسئولان ولسوالی اچین ولایت ننگرهار می گویند در ساحات کوهستانی این ولسوالی و در امتداد خط دیورند 3 زندان مربوط به داعش را کشف کردند که حدود 130 نفر در آن زندانی بودند. حاجی غالب مجاهد ولسوال اچین امروز بر رادیو آزادی گفت در این زندان‌های گروه دولت اسلامی یا داعش دهاتن از افراد به شمول علمای دینی و بزرگان قومی نگهداری می‌شوند. مجلس نمایندگان آمریکا پلان رأی‌گیری درباره توافق اتمی ایران را زیر فشار وکیلان محافظه‌کار که سخت مخالف آنند تغییر داد. به جای رأی‌گیری فیصله شد که این توافق بیشتر بررسی شود. وکیلان مخالف کوشش می‌کنند که با کسب وقت بیشتر از تصویب این توافق جلوگیری شود. آنها اصرار می‌ورزند که قصر سفید همه جزئیات این توافق را با آنها شریک نساخته است. حدود 100 هزار نفر در شمال شرق ژاپن پس از بارش‌های شدید، سیل‌ها و لغزش زمین منازل خود را ترک گفتند. پس از دو روز باران شدید، اوایل امروز آب از بستر دریای کینوگاوا به شهر یوسو در شمال توکیو سرازیر شد. شینزو آبی، صدر اعظم ژاپن، امروز در توکیو به خبرنگاران چنین گفت: نگرانی از بارش‌های بی‌سابقه در منطقه وجود دارد. همه حکومت به نجات مردم اولویت خواهد داد و برای جلوگیری از بحران از امکانات نهایی خود کار خواهد گرفت. تصویرهای تلویزیونی نشان داد که هلیکوپترها مردم را که سیلاب منازل و موترهای آنها را پیش انداخته بود از سر بام خانه‌هایشان بلند می‌کردند. این باران شدید با دنبال یک طوفان مداری در منطقه مرکزی ژاپن با وقوع پیوست که 17 نفر را زخمی ساخته و 7 نفر هنوز لادرک می باشند. پارلمان اروپا از آذربایجان خواستار شد که خبرنگار رادیو آزادی خدیجه اسماعیلوفا و چندین نفر از فعالان حقوق بشر را بدون قید و شرط رها سازند. خانم اسماعیلوفا، خبرنگار بخش آذری رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، یک هفته قبل به 7.5 سال زندان محکوم شد. و گزارش ها می رساند که روسیه یک پایگاه نظامی بزرگ در نزدیکی سرحدات اوکراین تأسیس می کند. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می دهد که کارگران روز دوشنبه گذشته برای مشخص ساختن اطراف این پایگاه یک دیوار سیم خاردار در نزدیکی شهرک ولیوکی احداث می کردند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. ناتو اعلان کرده است $200 میلیون را با برشنا شرکت کمک می کند.
امروز اعضای ناتو و متحدین آن به خاطر آوردن برق دائمی به افغانستان بر $200 میلیون کمک را اعلان می کند.
باشنده های کابل از پلیس شکایت دارند که دیروز هیچ کاری به خاطر جلوگیری از خودسری ها نکرد.
دیروز هیچ ما اتفاق نمی کردیم که ما وزارت داخله داریم یا نداریم یا قماندانی امنیه است یا نیست.
نظر کارشناسان را در مورد این بیانات دیروز یک رهبر جهادی نیز به شما خواهیم داشت.
یک مرجع تصمیم گیری را برای از ملت پیش بینی کنید و رای سالمش درست شونموش که عاجل انتخابات برگزار شود و عاجل نوع جرگه تشکیل شود.
با سلام دوباره از ارغون منگلسوم رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. ناتو یا سازمان اتلانتیک شمالی کمک $200 میلیون را با برشنا شرکت اعلان کرده. این پول در طول 3 سال آینده به برشنا شرکت داده خواهد شد و با استفاده از این پول برای پایگاه‌های نظامی برق داده میشه تا از مصارف گزاف جنریترهای که قبلا موجود است جلوگیری شود. برشنا شرکت این کمک بسیار مفید خوانده و گفته که با استفاده از این پول برخی مناطق دیگه هم برق خواهد داشتن. فرشته ندا جزئیات داره.
ناتو تعهد کرده است که با هزینه ساختن $200 میلیون برق مراکز نظامی را تامین کرده و مصارف نیروهای افغان را از این ناحیه به نصف کاهش خواهد داد. مقامات سازمان اتلانتیک شمالی یا ناتو میگویند با این کمک ظرفیت برشنا شرکت را بلند میبرند تا زمینه تامین برق دائمی در مراکز نیروهای امنیتی و دفاعی افغان فراهم گردد. جنرال تات سمینایگ، معاون بخش همکاری های امنیتی ناتو، روز پنجشنبه این کمک را با صندوق وجهی بازسازی افغانستان اعلام کرد.
امروز اعضای ناتو و متحدین آن به خاطر آوردن برق دائمی به افغانستان برای صندوق وجهی بازسازی این کشور $200 میلیون کمک را اعلان می کند. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با این کمک می توانند عوض استفاده از جنراتورهای دیزلی که قیمت گزاف دارد از برق وارداتی ارزان استفاده کنند. زمانی که این پروژه به بهره برداری سپرده شد، بودجه مصرفی برشنا هم نصف می شود، یعنی قیمت 1 کیلووات برق از 53 سنت به 22 سنت کاهش می یابد.
این 200 میلیون دلار از سوی کشورهای جرمنی، کانادا، بلژیم و هلند که اعضای ناتو اند و استرالیا از متحدان این سازمان میباشد صورت گرفته است. در حال حاضر سالانه مصرف برق نیروهای افغان 327 میلیون دلار تخمین شده است. تفاهم‌نامه رسانیدن برق دائمی برای پایگاه‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در حال به امضا می‌رسد که پیش از این گزارش‌ها در مورد موجودیت فساد گسترده در قراردادهای تیل در وزارت دفاع به نشر رسیده است. مسعود سنگزی سرپرست وزارت دفاع میگوید با عملی شدن این پروژه مشکل نیروهای امنیتی از درک برق رفع خواهد شد.
این پروژه برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بسیار مهم است. سیستم و ادارات ما به خاطر عملیات ها در تمام کشور به یک برق دائمی و با ثبات نیاز دارد، چرا که به آن ضرورت است. اگر ما بخواهیم کارهای خود را به پیش ببریم به یک برق دائمی نیاز داریم. به خاطر عدم موجودیت برق دائمی همه روزه سیستم دوباره نصب می شود و بسیاری دیتا ها را از دست می دهیم.
آقای استانگزی همچنان جامعه جهانی را تشویق کرد تا به خاطر استفاده از زیربناها روی افزایش ظرفیت های تولید برق سرمایه گذاری کند و نیاز مردم این کشور را به برق مرفوع سازد.
شنیدین که ناتو اعلان کرده که 200 میلیون دلار به هدف تمدید برق در پایگاه‌ها و قرارگاه‌های نظامی افغانستان کمک می‌کند. این پروژه از سوی شرکت برشنا اجرا خواهد شد. شرکت برشنا گفته که از این کمک مالی ناتو بیش از 360 میلیون افغانی که وزارت داخله از درک صرفی برق از شرکت برشنا قرضدار است هم پرداخته میشه. همکارم ستار فروغ با ویدولا توحیدی سخنگوی شرکت برشنا صحبت کرده و در آغاز ازش پرسیده که کار روی تطبیق این پروژه چی وقت آغاز میشه؟
ما مستقیم بریه تر است. امروز یا فردا قبلا اجرا ساری رسمی خود است عملا آغاز میکنه. قرار است که 200 میلیون دلار هم پیدا کمین قرض به افغانستان برشنا شرکت از بابت مصرف انرژی اردوی میلی و پولیس میلی داره شود سادیه شود در اسقاط مختلف علاقه 3 سال. وزارت داخله که 65 میلیون افغانی از بابت صرفی برق بدهیدار بود او هم به افغانستان برشنا شرکت قادم میشه.
توحیدی صاحب، این قرارگاه ها و تاسیسات اردوی ملی و پلیس ملی افغان مشخصا در کدام ولایات و مناطق موقع دارند؟
باید ادابت کنم که در مراکز ولایات قرارگاه ها یا لیوه ها و یا هم حوزه اردوی ملی و پلیس ملی در ولایات مرکزی مثل کارمزار، هرات، قندهار یا برق باشند. مگر بیزهایی که در ولسوالی ها و یا هم در بعضی از جاهای دوردست قرار دارند، اونا از نور برق مستفید نبودن و اونا توسط دیزل جنراتور تامین میشدن. از این لحاظ ملحوظ قرارداد بر این شد که در مو بیزها ما لین ها را انتقال میتونیم که هر که 22 یا 25 کیلومتر از همدیگر دور باشند، این را ما بسیار ساخت و ساز میکنیم و با بیزهایشان برق تامین میکنیم.
ویدولا توحیدی سخنگوی شرکت برشنا بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
قرار از یک شرکت آمریکایی نزدیک به 3000 واسطه نقلیه را به اردوی افغانستان فراهم کنه. در قراردادی که از سوی اردوی آمریکا با این شرکت امضا شده آمده که تسلیم دهی تمام وسایط نقلیه به اردوی افغانستان تا پایان سال 2019 میلادی تکمیل خواهد شد. فرشته نگاه جزئیات داره.
ایالات متحده ای امریکا قرارداد را با یکی از شرکت ها امضا کرده که بر اساس آن نزدیک به 3000 واسطه نقلیه به اردوی افغانستان فراهم خواهد شد. اردوی امریکا این قرارداد را با شرکت نویستر دیفنس به ارزش 369 میلیون دلار امضا کرده است. در این قرارداد آمده است که 2293 واسطه نقلیه به اردوی افغانستان داده خواهد شد. شرکت نویستور دیفنس با نشر یک اعلامیه میگوید کار روی ساختن این وسایط آغاز شده است و قرار است دسته اول آن را در ماه جنوری سال 2016 میلادی به افغانستان بسپارد. در اعلامیه گفته شده است که تسلیم دهی تمامی وسایط نقلیه به اردوی افغانستان تا پایان سال 2019 میلادی تکمیل خواهد شد. کیفن توماس رئیس شرکت نیوستر دفنس میگوید جای افتخار است که نیروهای امنیتی افغان تلاششان را برای تامین امنیت کشورشان ادامه بدهند و ما از آغاز 2015 میلادی تا کنون با نیروهای افغان همکاری میکنیم و تا کنون بیش از 900 واسطه نقلیه را در دسترس اردوی آن کشور قرار داده ایم. بر اساس قرارداد جدید با شرکت نیوستر دفنس، در این وسایط که قرار است به اردوی افغانستان داده شود، وسایط برای انتقال نیروهای امنیتی، تانکرهای آب و مواد سوخت و موترهای زیری شامل است.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنونده عزیز، بیانات دیروز عبدالرب رسول سیاف رهبر سابق جهادی را حتما از رادیوی آزادی شنیدین. کارشناسای افغان میگن که پیشنهادات عبدالرب رسول سیاف به حکومت افغانستان نگرانی های مردم افغانستان است که برای انجام اقدامات عاجل از سوی رهبرای حکومت وحدت ملی مطرح شد. آقای سیاف دیروز در مراسم بزرگداشت از هفته شهید از وضعیت جاری به شدت ابراز نگرانی کرد و خواهان رسیدگی به این مشکلات شد. شمار از تحلیلگرای افغان میگن که حکومت باید مسائل را که آقای سیاف مطرح کرد در نظر گرفته و اونا را عملی کنه. جاوید حسنزاده جزئیات داره.
تحلیلگران افغان پیشنهادات اخیر عبدالرب رسول سیاف بر رهبران حکومت وحدت ملی را مهم خوانده و عملی شدن آن را برای بهبود وضعیت در کشور مؤثر می‌دانند. جاوید کوهستانی که از تحلیلگران افغان می‌گوید هدف از گفته‌های عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی بیشتر آوردن تغییر در وضعیت امنیتی و بهتر شدن اوضاع سیاسی در افغانستان بوده است.
هدف استاد سیاف ایجاد هماهنگی برای مبارزه با توریسم و سیاست های مداخله گرانه پاکستان بود که چرا دولت افغانستان نتانسته اقدامات را انجام بده و دولت در مجموع اقدامات را انجام بده. اگر واس چنین باشه را برای آماده هستند مردم را بسیج کنند. بیشتر دیدگاه استاد سیاف مبنی بر اصلاحات، تقویت نظام، مبارزه با توریسم و بنیادگرایی افراطیت بود.
عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از شهید از وضعیت جاری کشور ابراز نگرانی کرده و خواهان اقدامات عاجل از سوی حکومت گردید. ایجاد اصلاحات در نظام، بسیج ساختن مردم برای مبارزه با مشکلات موجود و اعلام زمان برگزاری انتخابات و برگزاری لوی جرگه من حیث یک مرجع تصمیم گیرنده از جمله خواستهای اساسی عبدالرب رسول سیاف به حکومت افغانستان بوده است. آقای سیاف در اظهاراتش از نبود یک مرجع تصمیم گیرنده در حکومت انتقاد کرده و گفت که تا حال یک مرجع درست تصمیم گیرنده برای حل مشکلات در کشور وجود ندارد.
یک مرجع تصمیم گیری را برای از ملت پیش بینی کنه و رای سالمش درست شونموش که عاجل انتخابات برگزار شود و عاجل لوی جرگه تشکیل شود تا همی تشویش از ملت دور شود.
تحلیلگران افغان این اظهارات عبدالرب رسول سیاف را ناشی از اختلافات موجود میان رهبران حکومت عنوان کرده که تا حال نتوانستند روی برخی مسائل به توافق برسند. آنان همچنان میگن هدف این رهبر پیشین جهادی از برگزاری لوی جرگه همان جرگه است که رهبران حکومت وحدت ملی با اساس توافقنامه سیاسی میخواهند قانون اساسی را تعدیل کرده و در نظام سیاسی تغییر وارد کنند. آقای سیاف نگرانی هایی را که سران جهادی در صدد برهم زدن نظام هستند رد کرد، اما گفت تشویش دارند که هرگاه اصلاحات به وجود نیاید حکومت با خطر سقوط روبرو خواهد شد. اما حاجی سید داود کارشناس سیاسی دیگر سقوط حکومت وحدت ملی را در کوتاه مدت غیر ممکن خوانده و میگوید این حکومت از حمایت قوی آمریکا و جامعه جهانی برخوردار است.
چیزی را که جامعه بین المللی میخواه که او همی حکومت وحدت ملی افغانستان است تا که آقای اوباما و جان کری در قدرت هستند، یعنی در 15 و 16 ماهی که در پیش رو ما شما داریم، من فکر نمی کنم که دیگه مرجی قدرت به دست بگیره یا دیگه مرجی دیگه به ارتباط حضور جامعه بین المللی ایجاد شد.
اما و این را می پذیرد که عدم توجه به خواستهای مردم و آوردن اصلاحات در ادارات ممکن حکومت را با مشکلات جدی روبرو سازد.
نظر کارشناسای افغان در مورد نگرانی های دیروز استاد سیاف رهبر سابق جهادی شنیدین. از نگرانی های استاد سیاف میریم به نگرانی های مردم در مورد کارهای دیروز که در جریان تجلیل از هفته شهید رخ داد. باشنده های کابل از پلیس شکایت دارند که دیروز هیچ کاری به خاطر جلوگیری از خودسری ها و مردم آزاری شماری از افراد مسلح نکرد. این باشنده های کابل میگن که بار دیگر در جریان مراسم تجلیل از هفته شهید، شماری از جوانا با گشت و گذار در سرک ها و فیر مرمی ها، آرامش نسبی مردم از بین بردن و پلیس دست زیر علاشه شیشته بود. ریاست امنیت ملی افغانستان گفته که در فیرهای مرمی از سوی ای افراد یک کارمند امنیت دیروز کشته شده و یک تن دیگه زخمی شد. بیشتر در این مورد از همکارم جمشید حبیب‌زاده مشنوین.
روز چهارشنبه، 14 سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان، در جاده های کابل هیچ گونه ازدحام نبود، اما شماری از جوانان مسلح با فیر مرمی و گشت و گذار با موتر و موتورسایکل ها در نواحی مختلف آرامش نسبی مردم را برهم زدند. باشندگان کابل میگویند که با دیدن این وضعیت و سکوت پلیس احساس کردند که قماندانی امنیه و وزارت داخله وجود ندارد. یک تن از این باشندگان به نام گلخان میگوید:
دیروز هیچ ما اتفاق نمیکردیم که ما وزارت داخله داریم یا نداریم، یا است که قماندانی امنیه است یا نیست.
ریاست امنیت ملی افغانستان نیز تایید کرده که بعد از ظهر دیروز تعداد اوباش ها با فیر مرمی یک تن از کارمندان این ریاست را کشته و یک تن دیگر را زخمی ساختند. در این حال بسم الله یک تن از باشندگان کابل میگوید در صورتی که به این مسائل توجه نشود امنیت به طور جدی با خطر روبرو خواهد شد.
ای اگر این رقم حالت باشه امنیت بدر به خطر می اندازن و پاکستان و دشمن های افغانستان از این سو استفاده میکنن. در دست هر بچه ها می دید یک سلاح بود و خلاصه که امنیت خیلی ضعیف دین روز بود.
مراسم هفته شهید و سالروز کشته شدن احمد شاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان، همه ساله در 9 سپتامبر برگزار می گردد. تعداد از باشندگان کابل شکایت دارند که به خاطر مردم آزاری یک عده افراد اوباش این روز برایشان به درد سر مبدل شده است. اما سوال اساسی این است که کی همچون برنامه ها را به مناسبت هفته شهید تنظیم می کند؟ احمد ولی مسعود، رئیس بنیاد احمد شاه مسعود، قبل از برگزاری مراسم تجلیل از سالروز کشته شدن احمد شاه مسعود از جوانان خواسته بود که سبب آزار و اذیت مردم نشوند. در این حال عنایت الله بلیغ، یک تن از علما، میگوید که به جای گشت و گذار در روی سرک ها و مردم آزاری، جوانانی که به شهدا و رهبرانشان احترام دارند باید خیرات و ختم قرآن کنند.
ایرا متباریان میگن، ریاکارانی که در ریا مسابقه میکنن حرام است، نارواست، در هیچ کنج دین، در هیچ کنج اخلاق، در هیچ کنج اسلام و انسانیت ایرا پیدا کردن نمیتونه، یک لچکی کار است.
در مورد سوالات باشندگان کابل که چرا پلیس برای جلوگیری از مردم آزاری از سوی این افراد اقدام نکرده، نظر قماندانی امنیه را نیز گرفته ایم. عبدالله کریمی، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، به طور فشرده به ما گفت:
در قسمت کسایی که باعث آزار اذیت مردم ما شده ما به تفاوت نبودیم. انشاءالله اجرات پلیس کابل کرده ایره امراش ما شریکات
با آنکه همه ساله مقامات امنیتی از آمادگی کامل برای تامین امنیت مردم در سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود و هفته شهید خبر میدهند، اما واقعات قتل و مردم آزاری از سوی افرادی که خود را هواداران مسعود میخوانند صورت میگیرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رهبرای حزب جمهوری خواه آمریکا در مجلس نمایندگان در ادامه تلاش ها برای رد توافق هسته‌ای با ایران از یک پلان حمایت کردند که بر اساسش این مجلس در 3 مرحله روی این توافق رأی گیری خواهد کرد. ستار فروغ جزئیات دارد.
رهبران حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا تحت فشار برخی وکیلان محافظه‌کار که مخالف شدید توافق اتمی با ایران اند، به روز چهارشنبه در مورد رأی‌گیری روی این توافق تغییر وارد کردند. مجلس نمایندگان به جای این که مثل مجلس سنا که هفته جاری پس از بحث‌ها طی قطعنامه توافق اتمی با ایران را رد کرد، رهبران جمهوری خواه اعلان کردند که این مجلس در 3 مرحله در خصوص این توافق رأی‌گیری می‌کند و مرحله نخست آن به روز پنجشنبه آغاز خواهد شد. این تغییر نمایانگر استراتژی است که بعضی محافظه‌کاران تلاش می‌کنند برای شکست این توافق وقت بیشتر کسب کنند. آنها تأکید می‌نمایند که قصر سفید مسئولیت خود را به جان نیاورده و تمام جزئیات در مورد بررسی توافق اتمی با ایران را به کنگره ارائه نکرده است. جمهوری خواهان در نشست که در عقب دروازه های بسته برگزار شده بود جزئیات سند را برملا نمودند که نشان می دهد اداره باراک اوباما تمام جزئیات در ارتباط به این توافق و بخصوص مسائلی که روی نظارت و تخطی های اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد می چرخد و اسناد محرمانه این توافق است با آنها شریک نکرده است. اداره اتمی سازمان ملل متحد گفته است این بخش توافق که ایران و شش کشور مقتدر جهان به آن دست یافته اند حساس است و نمی تواند که آن را به طور مکمل به کنگرس افشا نماید. با توجه به آن چنین معلوم می شود که تمام تلاش ها برای وادار ساختن قصر سفید تا این اسناد را افشا نماید ناکام خواهند شد. مجلس نمایندگان بر مبنای این پلان جدید اولین مرحله رایگیری در مورد افشای تمام اسناد مخفی را به روز پنجشنبه برگزار می کند و اعضای کنگرس که جمهوری خواهان در آن اکثریتند در مرحله دوم به توافق اتمی با ایران رأی منفی خواهند داد، زیرا حداقل 17 تن از دموکراتان هم با این توافق مخالفند. در مرحله سوم رایگیری رئیس جمهور باراک اوباما از رفع تحریم های کنگرس بر ایران باز داشته خواهد شد، چیزی که یک شرط توافق اتمی است. کوین مک‌کارتی رهبر جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان گفت رهبران جمهوری خواه امیدوارند که هر سه مرحله رایگیری در جریان هفته جاری تکمیل شوند. او افزود در صورتی که این استراتژی محافظه‌کاران با ناکامی هم روبرو شود، مجلس نمایندگان مثل مجلس سنا این فرصت را دارد که توافق اتمی ایران را با تصویب یک لایحه رد کند. جمهوری خواهان محافظه‌کار در مجلس نمایندگان تاکید می نمایند که ضرب الاجل دو ماهه برای بررسی این توافق زمان مدار اعتبار است که قصر سفید تمام جزئیات توافق را با آنها شریک نموده باشد. اما قصر سفید اصرار می ورزد که این بخشی از توافق اتمی در مورد اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد شامل بررسی کنگرس نبوده و چنین اسنادی را در اختیار ندارد که جمهوری خواهان تقاضای آن را دارند.
از روابط امریکا ایران میریم بر روابط ائتلاف بر رهبری امریکا با سوریه. ائتلاف آمادگی میگیرد تا در برابر بحران بشری روزافزون در سوریه و نتایج کمرنگ بمباردمان هوایی یک ساله کشور، جنگ در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه شدت ببخشه. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
آژانس خبررسانی فرانسه از قول چندین مقام آگاه گزارش می‌دهد که کشورهای اروپایی و استرالیا که شامل این ائتلافند برای عملیات به نام عزم ذاتی در سوریه آمادگی می‌گیرند تا گروه دولت اسلامی را از بین ببرند. یک دیپلمات ارشد به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که وضعیت کنونی قابل تحمل نیست. من احساس روز افزون ملاحظه کردم که ما در این مرحله جنگ را برنده نیستیم و نیاز داریم که تلاش‌های جمعی خود را دوچند سازیم. حکومت‌های کشورهای غربی زیر فشار روزافزون قرار دارند تا بحران سوریه را که در نتیجه آن صدها هزار نفر از ترس جنگ در این کشور سال جاری به اروپا پناه آورده اند حل کنند. در نتیجه جنگ داخلی در 4 سال گذشته در سوریه 4 میلیون نفر این کشور را ترک گفتند. رژیم بشار الاسد هم شورشیان و هم غیر نظامیان را بمباردمان می کند. این دیپلمات به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که شمار از کشورهای غربی با در نظر داشت بحران بشری در سوریه، ناکامی تلاش های حل بحران این کشور و ادامه فعالیت گروه دولت اسلامی در سوریه ضرورت تلاش های بیشتر در این کشور را درک می کنند. گزارش آژانس خبررسانی فرانسه می افزاید که تلاش های به مصرف 4 میلیارد دلار نیروهای ائتلاف هنوز منحصر به هدف قرار دادن مواضع گروه دولت اسلامی در عراق بوده است. دو سوم بخش 6700 حمله هوایی که از ماه آگوست سال گذشته به این سو علیه اهداف گروه دولت اسلامی انجام شده در داخل عراق بوده اند. یک دیپلمات دیگر به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که اکنون که توافق اتمی با ایران انجام شد، مردم برای انجام دادن چیز درباره سوریه زمینه مانور وسیع‌تر در اختیار دارند. او گفته است که اروپایی‌ها زیر فشار قوی‌تر قرار دارند تا وارد عمل شوند یا یک راه حل دریابند. مقامات اکنون آرزومندند که کشورهای شامل ائتلاف هنگام گردهمایی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در پایان ماه جاری عزم تازه از خود نشان دهند. تونی ابات صدر اعظم استرالیا روز چهارشنبه گفت که این کشور در حملات هوایی ائتلاف اشتراک می‌کند و 12000 آواره سوری را خواهد پذیرفت. فرانسه هم جهت زمینه‌سازی برای نقش فعالتر خود در سوریه پروازهای کشفی را بر فراز این کشور آغاز کرده است. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامیرون که در رأی‌گیری اخیر پارلمان به وی صلاحیت نداد که از نیروی نظامی در سوریه کار گیرد، انتظار می‌رود در چند هفته آینده با استفاده از اکثریت خود در پارلمان خواستار رأی‌گیری دیگری شود. اما هم فرانسه و هم بریتانیا در حملات هوایی در عراق سهم گرفتند.
با تلاش های بین المللی علیه داعش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. من زرگونه منگلستان زیاد زیاد تشکر که با ما بودین. رادیویتان روشن بانین و روی همی امواج رادیویی رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.